در حالی که گفتگوهای برجامی در وین پایتخت اتریش در جریان است، سه کشور اروپایی از ایران خواستند تا از ارائه درخواستهایی که غیر واقعی خوانده اند خودداری کنند. به گفته ارتش اسرائیل در حملات هوایی روز جمعه به اهدافی در نوار غزه حدود 15 پیکارجوی گروه جهاد اسلامی کشته شدند. و ادامه تحسن حامیان جریان صدر، پیروان مقتدی صدر در محل رژه دوران صدام حسین نماز خواندند. درباره این مطالب بیشتر خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی کنید. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در حملات هوایی روز جمعه 14 مرداد به اهدافی در نوار غزه حدود 15 پیکارجوی گروه جهاد اسلامی کشته شدند. سخنگوی ارتش اسرائیل این حمله را پیش دستانه برای نابود کردن فرماندهان ارشد جهاد اسلامی خوانده و هشدار داده که این عملیات هنوز پایان نیافته است. حملات اسرائیل به غزه پس از چند روز تنش در پی دستگیری یکی از رهبران گروه جهاد اسلامی روی می‌دهد. همکارم فرنوش رام همراه ماست از طریق خط ارتباطی رادیو از اورشلیم در اسرائیل. فرنوش، از شما بشنویم درباره آخرین تحولات.
وقت شما و شنوندگان در هر جای دیگر جهان بخیر و شادمانی باشه. حدود 6 ساعت پیش ارتش اسرائیل بعد از 4 روز تنش و متوقف شدن تمام حرکت‌های جاده‌ای در جنوب تصمیم گرفته که یکی از فرماندهان میدانی مهم جهاد اسلامی فلسطین در غزه رو به نام قیصر الجعبری از پای در بیاره و اون رو غافلگیر میکنه زمانی که وارد یک خونه ای میشه که گویا قرار بوده تنها چند دقیقه اونجا باشه و پهپادهای اسرائیلی حمله بسیار دقیقی به اون نقطه انجام میدن و همزمان چند هدف دیگر وابسته به سازمان جهاد اسلامی فلسطین در غزه رو بمباران میکنن که بنابر آخرین گزارش ها بین 14 تا 15 کشته و شمار زیادی زخمی از میان فلسطینی ها بر جای نهاده. سازمان جهاد اسلامی فلسطین هم که گویا دبیر کل اون آقای زیاد النخالة از روز سه‌شنبه گذشته در تهران به سر می‌برد و با رهبران بلندپایه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد، در واکنش به اقدامات ارتش اسرائیل که اون رو ارتش صهیونیستی و دشمن ملت فلسطین تلقی می‌کنه، شمار زیادی راکت رو در ساعات مختلف به سوی شهرهای اسرائیل شلیک کرده. گفته میشه که بیش از 80 راکت رو شلیک کرده، ولی از اونجا که توان راکتی جهاد اسلامی هرگز به پای سازمان حماس نمیرسه، از این 80 و اندی گویا 46 داشت تقریبا این برد داشته که وارد آسمان اسرائیل بشه که اون هم سامانه ضد راکتی گنبد آهنین اونها رو شکار کرده. بقیه راکت ها بر سر خود مردم غزه فرود آمده.
بسیار سپاسگزارم از همکارم فرنوش رام. آخرین تحولات از تنش ها در نوار غزه رو میشنیدیم از او. در تازه ترین موضع‌گیری درباره گفتگوهایی که در وین پایتخت اتریش در جریان است، سه کشور اروپایی از ایران خواستند تا از ارائه درخواستهایی که غیر واقعی خواندند خودداری کند. اما در این ساعت‌های حساسی که مذاکرات پشت سر می‌گذارد، گره کار کجاست؟ علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن، به این پرسش ما پاسخ داده.
ببینید، مشخصا سه مورد اختلافی در ابتدای این دور از مذاکرات وجود داشت. یک، مسئله تضمین‌های اقتصادی بود که ایران الان تقریبا از ابتدای کار از سال گذشته به دنبالشون بوده. همچنین بحث این هست که با توجه به اینکه طرفین تصمیم گرفته بودن بحث خارج شدن سپاه از لیست گروه های تروریستی آمریکا رو موکول بکنند. بعد از احیای برجام ایران همچنان خواستار این هست که در مقابل آمریکا برخی از شرکت‌ها و نهادهای وابسته به سپاه رو از لیست تروریستی خودش و از لیست تحریم‌ها خارج بکنه. و مسئله آخر و شاید قامسترین این مسائل بحث در واقع تخلفات پادمانی هست که احتمالاً ایران انجام داده با توجه به اینکه در 3 سایت اعلام نشده به آژانس در واقع ذرات هسته‌ای کشف شده و ایران در مورد این مسائل به آژانس روشنگری لازم و اطلاعات لازم رو نداده.
آقای وایز، این همین مورد آخر رو اتفاقا میخواستم از شما بپرسم. با توجه به اینکه مسئله ایران و آژانس تنشی که فزاینده بوده در ماه‌های گذشته همینطور بیشتر و بیشتر شده، از اون مسائلی است که در داخل برجام نبود و به موازات این وضعیت برجام و به نوعی از هم پاشیدن و تضعیفش اون تنش هم افزایش پیدا کرده، چه تفاوتی این شرایط حال حاضر ما با سال 2015 داره، زمانی که پیش از اجرای برجام در اون زمان تنش ایران آژانس و پرونده پی ام دی بسته شد و بعد برجام اجرا شد، امروز چه تفاوتی با اون روز داره و چرا سخت تره؟
ببینید، دو تفاوت عمده داره. این هست که در واقع ایران این دفعه حل این مسئله رو پیش شرط کرده، در حالی که در گذشته در واقع 5+1 بودند که مسئله مربوط به پرونده فعالیت‌های گذشته هسته ایران یا پی ام دی رو پیش شرط اجرای توافق کرده بودند. این بار ایران هست که اصرار داره که این پرونده باید بسته بشه تا قبل از اینکه توافق اجرایی بشه. فرق دیگه ای که شاید فرق عمده تری باشه این هست که در پرونده پی ام دی مواد هسته ای درگیر نبودند و بنابراین حتی میشد این ادعا رو کرد که آژانس در حیط اختیارات خودش خارج میشه، که به فرض کنید آزمایش هایی که ایران در مورد مواد منفجره انجام داده یا مثلا مدل های کامپیوتری، اینها به هر حال خارج از حوزه اختیارات آژانس هستن که فقط و فقط مربوط به حسابرسی به مواد هسته ای هست. ولی خب در این مورد آژانس نمیتونه واقعا چشم پوشی بکنه، برای اینکه بر اساس تعهدات پادمانی که در واقع کمینه تعهدات ایران به آژانس هستن، حتما آژانس برای تمام مواد هسته‌ای در ایران بتونه در واقع اطلاع داشته باشه که اینها به چه سرنوشتی دچار شده.
خیلی اصرار بر به نتیجه رسیدن این مذاکرات هرچه زودتر هست. راه حل برای این مشکل چیست به نظر شما در این مقطع؟
ببینید، راهکار این هست که اگر به هر حال از این 3 موضوعی که باقی مانده شاید ایران یک موضوع رو یا 2 موضوع رو مثلا به عنوان اولویت بهشون بپردازه و در موضوع دیگر از خودش انعطاف نشون بده، من فکر میکنم شاید با توجه به اینکه دو طرف واقعا متوجه شدن که این شیوه در واقع اهرم‌سازی بیشتر به امید اینکه طرف مقابل تسلیم بشه در مقابل خواسته هاشون واقعا راه به جایی نبرده جز اینکه یک بازی باخت باخت رو برای طرفین ایجاد کرده، اگر یک چنین رویکردی در پیش گرفته بشه شاید واقعا بخت موفقیتی وجود داشته باشه. ولی اگر به دنبال حل هر 3 موضوع در شرایطی که مد نظر ایران هست باشند، فکر میکنم که بنبستی که در دوحه شاهدش بودیم در وین هم ادامه پیدا خواهد.
یک سوال آخر دارم آقای وایز از شما و اون هم موضوعی است که خیلی هم مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته و بار دیگه اظهار نظری است از سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که صحبت از این کرده بوده که آمریکا رو متهم کرده که میخواد تغییراتی در برجام ایجاد بکنه، اون چیزی که باید بر سرش توافق بشه همون چیزی است که در 2015 به دست آمده. ما شاهد سناریوی نسبتاً مشابه در اوایل بهار بودیم که توافق خیلی نزدیک بود و بعد آقای لاوروف اومد صحبت از این کرد که روسیه احتیاج به تضمین داره. اوایل جنگ بود، اوایل تهاجم روسیه به اوکراین بود. میخوام بدونم که نقش روسیه رو اینجا چگونه میبینید؟ تنش میان چین و آمریکا رو چگونه میبینید؟ آیا اینها فاکتورهای تعیین کننده ای هستند در این مذاکرات؟
ببینید، اگر موضع اعلامی روسیه رو کنار بگذاریم، بر سر میز مذاکره از لحاظ موضع عملی هنوز شاهد این نبودیم که روسیه به دنبال سدسازی و در واقع مانع تراشی برای رسیدن به راهکار باشه و بنابراین فکر کنم هنوز برای قضاوت در مورد اینکه آیا روسیه همونطور که در اسفند ماه گذشته مانع شد مذاکرات به نتیجه برسه، همون روی کرد رو داره یا نه؟ فکر کنم باید صبر کنیم تا پایان این دور تا بتونیم در این مورد قضاوت کنیم.
همزمان با دومین روز از بازگشت هیئت‌های مذاکره کننده به وین، پایتخت اتریش، بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای از ایران خواستند که خواسته‌های غیر واقعی و فرابرجامی رو کنار بگذاره و تصمیم نهایی رو بگیره. و در همین رابطه هم گفتگوی رادیو فردا رو شنیدید با علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست ایران، اعلام کرد که بیش از 70% جمعیت گونه‌های برجسته حیات وحش ایران از دست رفتند. او با اعلام این خبر گفت بخشی از سرمایه زیستی از بین رفته و باید همه تلاش خود را برای حفاظت از قسمت باقی مانده به کار گیریم. از سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، پرسیدم اهمیت تنوع زیستی و پیامدهای از بین رفتن آنها چیست؟
اگه طبیعت رو مثل بدن انسان در نظر بگیریم، شاید درک ارزش‌ها و کارکردهای تنوع زیستی اندکی راحت بشه. خب میدونیم که هر عضو بدن ما یه کاری میکنه. اگر یه عضو غیر از مغز و قلب از دست بره، همچنان میتونیم زندگی کنیم، اما خب شاید به سختی. اما اگه تک تک اعضای بدن مثلا دچار عفونت بشن چی؟ بازم میتونیم راحت زندگی کنیم، به زندگیمون ادامه بدیم. در طبیعت هم اوضاع همینطوره. خاک، آب، گیاهان، حشرات، جانوران، هر کدوم دارن یک وظیفه ای رو در کنار هم و در کنش و واکنش با همدیگه انجام میدن که ممکنه از این کارکردها ما خیلی وقتا هم غافل باشیم. مثلا اخیراً سازمان خاربار جهانی فاو اعلام کرده، بر اساس مطالعه‌ای که انجام شده البته، حشرات گرد افشان مثل زنبورها 70% تولید محصولات گیاهی و زراعی رو به عهده دارن. حالا فرض کنین حشرات به طور کامل از بین برن، چه بلایی سر تولید محصولات میاد؟
چه عواملی باعث شده که یه چنین اتفاقی بیفته؟
مسئول بخش عمده نابودی تنوع زیستی حکومت‌ها در سراسر جهانن با سیاست‌های غلطشون، به خصوص در بخش کشاورزی. اما گاهی مردم هم به این قضیه دامن میزنن، مثل برداشت چوب از جنگل‌ها یا شکار بی‌رویه، حفر چاه و برداشت بیش از حد از مثلا چاه‌ها. اما اگه مدیریت درست و کارآمد باشه، اثر تخریبی مردم هم کاهش پیدا می‌کنه، یا مردم اصلا شرایطی پیش نمیاد که دست به تخریب بزنن. به هر حال سیاست‌های بهره‌کشی از طبیعت باید تغییر بکنه و بدونیم که منابع طبیعی بی‌پایان نیست. اون وقت شاید وضعیت اندکی بهتر بشه.
آقای خسروی فرد، گفته میشه که انسان در واقع مهمترین عامل تخریب محیط زیست و گونه‌های جانوری هست. از این جهت بحث آموزش شاید خیلی مهم به نظر برسه. فکر می‌کنید چه برنامه‌هایی و چگونه باید در نظر گرفته بشه برای ارتقای سطح دانش مردم و آموزش بهشون؟
می‌دونید مسائل و مشکلات محیط زیست خیلی پیچیده‌تر از اونیه که بشه در زمان محدود این مصاحبه بهش جواب داد. عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی هم دخیله در مسائل مربوط به محیط زیست که معمولاً کمتر بهشون توجه میشه. بله حتما آموزش نقش مهمی داره در بهتر شدن یا تغییر اوضاع، اما اینکه انگشت اتهام رو بگیریم به سمت مردم، بگیم که آموزش ندیدن یا فرهنگ چنین چیزی رو ندارن یا چنین کاری رو ندارن، این آدرس غلط دادنه. اگه آموزشی هم قرار باشه، اول باید مدیران و مقامات کشور رو آموزش داد، به خصوص در ایران ما، که از این روش‌های تخریبی و نابودی سرزمین دست بردارن. طبعا مردم هم با نگاه کردن به رفتار و کردار اونها در استفاده از روش‌های مخرب تجدید نظر میکنن. مشکل اصلی ما در ایران نبود یک نگرش محیط زیستی مبنی بر توسعه پایداره.
گفتگویی بود با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست. شما هم اگر نظری دارید درباره صحبت‌های حسن اکبری، معاون محیط زیست سازمان محیط زیست ایران، درباره اینکه بیش از 70% جمعیت گونه‌های برجسته حیات وحش ایران از دست رفته، میتونید با ما تماس بگیرید، دیدگاهاتون رو در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-13 و شناسه @فردگرام پیام در تلگرام راه ارتباطی شماست با ما در رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ده ها هزار نفر از طرفداران مقتدا صدر روز جمعه در محل رژه نظامی بغداد که از سوی صدام حسین ساخته شده بود نماز خواندند. مقتدا صدر روحانی پرنفوذ شیعه، میلیون ها طرفدار عمدتاً شیعه دارد در بین طبقه کارگر و در مواقعی که بخواهد فشار سیاسی اعمال کند با برپایی تظاهرات گسترده به نمایش قدرت میپردازد. طرفداران مقتدا صدر در روزهای گذشته و به دنبال فراخوان او به مجلس عراق ریختند و در آنجا تحصن کردند. ساعتی پیش از علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و دنیای عرب از آلمان، پرسیدم که چه گروه‌هایی در سوی مقابل این معترضانند که مقاومت می‌کنند با خواسته معترضان.
شعارهای اصلی که امروز دادن: دخالت خارجی ها باید پایان بیابد، مجلس باید منحل بشه، انتخابات جدید باید برگزار بشه. این چیزیست که مقتدا صدر بعد از کنار کشیدن از پارلمان اعلام کرده و تا به حال هم تکرار میکنه. این باعث شده که در حقیقت طرفداران فراوانی پیدا کنه. این کاری رو که امروز در بغداد انجام داد دومین نمایش قدرت بزرگ بود، چون ناظرین میگن که 1 میلیون آدم رو تونسته بیاره در بغداد و این آدم ها از جاهای مختلف آمده بودن، از نجف، از کربلا و کاظمین، و اونجا تجمع کردن و آقای مقتدا صدر هم گفته که یک اعلامیه بعدن منتشر خواهد کرد. این است که مقتدا صدر داره کم کم به خواستهاش نزدیک میشه، چون در بین هواداران ایران و بین به اصطلاح گروه هماهنگی انشعاب به وجود اومده. آقای آمری، آقای حکیم، سه تجریان در حقیقت از هشت و شبی جدا شدن و حاضر هستند که تا حدودی پیشنهادهای مقتدا صدر رو بپذیرن، ولی مالکی و قیس خزعلی و کتاب حزب الله همچنان بر مواضع ایران هستند.
البته شما اشاره کردید، ولی یک کمی مفصل‌تر بپردازیم به اینکه چه گروه‌هایی در سوی مقابل این معترضان هستند که مقاومت می‌کنند به خواسته اونها.
گروه‌های هشت و شعبی، یعنی ما 6 گروه داریم که اینها همشون در حقیقت ایران بهشون میگه جبهه مقاومت، همشون مسلحن. رهبر اصلیشون هم در حقیقت آقای مالکی هست که نخست وزیر سابق عراق بود. آقای مالکی یک خصومت خاصی با آقای صدر داره. امروز نماینده سازمان ملل با آقای صدر ملاقات کرد و از آقای صدر خواست که پیام آقای مصطفی کاظمی نخست وزیر رو بپذیره و وارد یک مذاکره با این گروه های طرفدار ایران بشه. اون هم گفت من با اینها حاضر به مذاکره نیستم. اگر آقای العامری که اعلام کرده که با خواستهای من کنار میخواد بیاد، اگر نماینده گروه های به اصطلاح هماهنگی نباشه، نماینده های گروه های ایران نباشه، حاضرم باش مذاکره کنم. حالا باید ببینیم که این مذاکرات به سر میرسه یا به سر نمیرسه، ولی در هر حال مثل این که عراق داره میره به انتخابات جدید و طرفداران ایران، بخشی از طرفداران سرسخت ایران مثل قیس خزعلی و کتائب حزب الله و نوری المالکی، با ماندن آقای کاظمی برای سازماندهی انتخابات آینده مخالف هستند و این همین باعث شده که بنبست عجیبی در عراق به وجود بیاره.
آقای صدرزاده، پس شما فکر میکنید که به زودی احتمال رسیدن به یک راه حل وجود داره؟ اشاره کردید با توجه به اینکه مقتدا صدر خواسته که انتخابات زود هنگام برگزار بشه، پس احتمالش به زودی هست که این اتفاق بیفته؟
احتمال داره، یعنی اینکه این مجلس باید منحل بشه، اینکه این قانون اساسی دیگر کارساز نیست، این مثل اینکه توافق هست، ولی اینکه کی انتخابات برگزار بشه این نامعلوم هست، چون یه پروسه بسیار مشکلی است. در این حال بایستی گروه های سیاسی دیگر هم که صاحب نفوذ هستند و مخالف ایران هستند اونها هم بیان و توافق کنن. البته سکوت کردن تا به حال، معلوم است که این سکوتشون رضایت هست در مورد حرفای مقتدی صدر، ولی به هر حال کردها باید اظهار موضع بکنن، سنی ها باید اظهار موضع بکنن و دیگر گروه های کوچکتر. ولی در عراق یک جنبش اجتماعی سکولاری را افتاده، یک جنبش اجتماعی را افتاده که مقتدی صدر موفق شده بر این جنبش اجتماعی سوار بشه و شیعیان زیادی، نه تنها شیعیان زیادی، همونطور که میدونید مقتدی صدر تا با کمونیست ها هم برای این که بتواند به اصطلاح برتری ایران را از بین ببره با اونا هم لیست مشترک تشکیل داد. اینه که سیال هست روند سیاسی عراق، ولی همونطور که گفتم گریزی از انتخابات جدید نیست.
ادامه تحسن حامیان جریان صدر، پیروان مقتدی صدر در محل رژه دوران صدام حسین روز جمعه نماز خواندند و گفتگوی من رو هم در همین زمینه شنیدید با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و دنیای عرب از آلمان. اما علاقمندان به خبرهای ورزشی که تا اینجای مجله نیمه شب رادیو فردا ما رو همراهی کردند، الان نوبت اوناست. دعوت میکنم که همراه بشید با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی. آخرین خبرهای ورزشی رو از او بشنوید. پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا هم مجله کارگری کارنامه خواهد بود، حاصل تلاش همکارم روزبه بلهری. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
تیم ملی فوتبال ایران در آستانه شرکت در جام جهانی 2022 قطر است، اما این تیم این روزها اوضاع احوال خوشی ندارد و اختلاف و دودستگی میان بازیکنان با برخی مسئولان ورزشی و غیر ورزشی به بالاترین حد خود رسیده. در آخرین اتفاق در این زمینه، حمید استیلی مدیر تیم ملی با اعلام اینکه برخی از مسئولان سابق فدراسیون به بازیکنان قول تغییر سرمربی را دادند، به بازیکنان هشدار داد که در صورت ادامه این وضعیت با آنها برخورد خواهد شد. برخی از بازیکنان تیم ملی از جمله مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش دو روز پیش طی پیامی به نمایندگان مجلس از آنها خواستند که در مورد مسائل فوتبالی دخالت نکنند و به فکر مشکلات مردم باشند. در ادامه مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان جهان که به میزبانی مقدونیه شمالی در جریان است، جمعه شب تیم دختران کمتر از 18 سال ایران برابر تیم مدعی سوئد با حساب 19-39 مغلوب شد. دختران هندبالیست ایران در دور اول این مسابقات با 2 پیروزی برابر ازبکستان و سنگال برای نخستین بار به جمع 16 تیم برتر جهان صعود کردند. تیم دختران هندبال ایران در ادامه مسابقات جهانی 3 باخت برابر مقدونیه شمالی، ایسلند و سوئد متحمل شد. در فاصله کمتر از 1 هفته مانده به آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران، مسئولان ورزش و فدراسیون این کشور همچنان از اظهار نظر روشن و شفاف درباره نامه فیفا در مورد الزام حضور بانوان تماشاگر در ورزشگاه‌ها سر باز می‌زنند. سهیل مهدی مسئول مسابقات لیگ برتر روز جمعه در جمع خبرنگاران در مورد نامه فیفا و حضور بانوان در ورزشگاه ها گفته:
اگر یه همچه اتفاقی افتاده که به نظر میادش که نامه اومده، باید اول از درجه بالاتر وزارت ورزش و دستگاه نظارتی مورد بررسی قرار بگیره. مسئله زیر ساخت‌ها از ورزشگاه است و اون برنامه زمان‌بندی فیفا که احیانا در متن نامه مشخص شده. من به شخص اشراف کامل رو متن نامه رو ندارم، اما فکر میکنم که تو این فضا فرآیند خودش که اجرا بشه، نهایتا مجری و برگزار کننده تیم من و همکارانم هستن که انشالله بتونیم که به نحو احسن کار انجام.
و انتقال امیر حسین حسینزاده، بازیکن ملی پوش تیم فوتبال استقلال، به تیم شارلوای بلژیک به دلیل تحریم بانکی ایران شاید انجام نشود. به نوشته یکی از رسانه‌های داخل ایران، تیم بلژیکی طی 2 هفته گذشته نتوانسته 250 هزار دلار مبلغ رضایت‌نامه این بازیکن را به حساب باشگاه استقلال واریز کند و به همین دلیل این انتقال هنوز انجام نشده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به بررسی عملکرد ابراهیم رئیسی در یک سالی که از تنفیذ او می‌گذرد اختصاص دارد. پیش از آن نوبت بخش نخست اخبار است که می‌شنوید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران با تجمع در مقابل استانداری خوزستان به ممنوع ورود شدن تعدادی از همکارانشان و نیز نداشتن امنیت شغلی و معیشتی اعتراض کردند. این کارگران همچنین همکارانشان را به تحریم انتخابات شورای اسلامی کار در این مجتمعی صنعتی دعوت کردند. آنها با اشاره به اعتراض‌های کارگری در گروه ملی صنعتی فولاد ایران از آن دسته از نیروهای ثبت نام کننده در آنچه انتخابات فرمایشی شورای اسلامی کار نامیدند انتقاد کردند. در این تجمع اعلام شد تا اجرای مطالبات، یعنی باز شدن کارت کارگران ممنوع ورود و بازگشت 20 ساعت اضافه کار کسر شده به کارت کارگران، هیچ انتخابات و هیچ نماینده‌ای مورد تایید کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیست و هر گونه نتیجه از سوی پرسنل این مجتمع مردود دانسته می شود. کارگران کارخانه تولیپرس در ادامه اعتراض‌های خود نسبت به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و حق بیمه و قطع سرویس رفت و آمد و همچنین غذا، راهپیمایی و در مقابل فرمانداری شهرستان الوند تجمع کردند. کارگران هنگام بازگشت به کارخانه متوجه شدند که کارفرما به حراست دستور داده مانع ورودشان به محل کار شود. در نتیجه کارگران با حراست و مدیریت درگیر شدند. خبرگزاری ایلنا بدون اشاره به جزئیات این موضوع نوشت که فرماندار الوند در دیدار با کارگران در محل کارخانه وعده پیگیری مطالباتشان را داد. کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی چهارشنبه گذشته در اردبیل تجمع کردند.
تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم. تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم. تا حق خود نگیریم از خانه می نشینیم.
وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه.
وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه. وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه.
آنها به لغو نشدن مسببه هیئت وزیران در مورد افزایش 10% حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر و اجرا نشدن همسانسازی کامل حقوق اعتراض کردند. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار اجرای مسببه شورای عالی کار برای افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها هستند که از سوی دولت نادیده گرفته شده است. اعتراض‌های گسترده بازنشستگان تامین اجتماعی از نیمه خرداد تا کنون باعث شد که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس بیش از 2 هفته قبل در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران مسببه افزایش 10% حقوق را مردود اعلام کند. اما به گفته شماری از فعالان در تشکل‌های کارگری، دولت تا روز جمعه با تعلل در این کار مطالبه بازنشستگان را نادیده گرفته است. تعدادی از کارگران شهرداری یاسوج انبوهی از زباله‌های شهری را در مقابل سازمان تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد تخلیه کردند. این اقدام کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن 5 تا 6 ماه دستمزدشان به دلیل بسته شدن حساب شهرداری از سوی سازمان تامین اجتماعی انجام شد. در این حال رسول چراغ سحر مدیر کل تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد با ابراز تأسف از اقدام کارگران شهرداری یاسوج به خبرگزاری ایلنا گفت تخلیه زباله ناپسند است و سلامت شهروندان و ارباب رجوع را به خطر می‌اندازد. او اشاره کرد میزان بدهکاری شهرداری یاسوج به تامین اجتماعی 23 میلیارد تومان و بدهکاری تامین اجتماعی به شهرداری 6 میلیارد تومان است. در همین حال پس از اقدام اعتراضی کارگران شهرداری و نشستی که با حضور مدیر کل امور شهری استانداری کهگیلویه و بویراحمد انجام شد، حساب بانکی شهرداری باز شد تا دستمزد کارگران پرداخت شود. سیزده مرداد سال 1400 پس از تنفیذ رسمی حکم ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، فعالیت دولت آغاز شد. با وعده‌هایی مانند جهتگیری در راستای عدالت، ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال، ایجاد 1 میلیون شغل در هر سال، رساندن تورم به نصف میزان فعلی و پس از آن تکنرخی کردن تورم، کنترل گرانی و مقابله با گرانسازی، حل فاصله طبقاتی و بی‌عدالتی با تغییر سیاست‌های نادرست اقتصادی و متناسب سازی حقوق مردم با تورم. ابراهیم رئیسی در هنگام تبلیغات ریاست جمهوریش در جمع کارگران که البته با گرفتن عکس‌های یادگاری به آنها همراه بود، گفته بود برای تورم فزاینده مشکل مسکن و اجاره نشینی و بی‌ثباتی شغلی کارگران برنامه دارد و دنبال حل یکی که آنها می‌رود. این وعده ها حتی در دوره ریاست جمهوریش ادامه یافت. برای مثال او در اسفند سال قبل گفت نباید اجازه داد که حقوق هیچ کارگری حتی برای یک روز با تأخیر پرداخت شود. اما آیا این وعده ها تا کنون تحقق یافتند؟ به گفته یه بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان صنفی خیر. برای مثال به نوشته روزنامه اعتماد به نقل از گزارش مرکز آمار ایران، در نخستین روز تیر ماه نرخ تورم نقطه به نقطه با ورود به قلمروی بالای 52% تمام رکوردهای دو دهه قبل را پشت سر گذاشت. اعتماد نوشت گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه خرداد ماه با رقم 12.2% به بیشترین میزان از ابتدای انتشار آن در ابتدای دهه 80 رسیده است. بنابراین وعده ابراهیم رئیسی برای مهار تورم در این یک سال نه تنها محقق نشد، بلکه رکوردهای قبلی را هم پشت سر گذاشت. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، در مورد تورم و تاثیر آن بر سفره و معیشت کارگران اشاره می‌کند.
موتور تورم به دلیل اینکه کسر بودجه وجود داره و همچنین نقدینگی سرازیر میشه به بازار و همچنین پایه پولی افزایش پیدا میکنه و با توجه به این رانت‌های بزرگ تداوم داشته و البته تداوم هم خواهد داشت، چون تا ساختار اقتصاد ایران و بودجه تغییر نکنه نمیشه جلوش رو گرفت که تورم افزایش پیدا کنه. منتها اگر به آخرین آماری که منتشر شده از سوی مرکز آمار و یک آینه تمام نماست از این یک سالگی دولتی 13 نگاهی بیاندازیم، ما شاهد این هستیم که تورم نقطه‌ای، یعنی تورم ماه گذشته نسبت به ماه مشابه در سال گذشته، یک روند شدید داره و حتی یک رکورد تاریخی رم زده. معناش چیست؟ معناش این است که قدرت خرید کارگران، نیروی کار کاهش پیدا میکنه و این با توجه به بیکاری گسترده و با توجه به مشکلاتی که مربوط است به طور اخص تورم مواد غذایی که دو برابر اون تورم عمومی و میانگین هست، شاهد یک پدیده میشیم به اسم فاینانشال استرس یا افسردگی مالی برای نیروی کار، به خاطر اینکه نیروی کار دارایی و درآمدش، سبدی که زندگیش از این تشکیل شده، یعنی سبد دارایی و درآمدش از دارایی نقدیه که به شدت در مقابل تورم حساسه و به شدت کاهش پیدا میکنه. اما یه مشکل دیگه هم در این سبد دارایی و درآمد وجود داره و اون هم اینه که این از پول نقد تشکیل شده، اون به اصطلاح دستمزد یا حقوق، این حتی آینده روشنی هم نداره، به این معنا که داره ریسک بالاست. حقوق‌های معوقه رو ما شاهدش هستیم، اخراج‌های زیادی رو که الان شاهدش هستیم و به تعدیل خوانده میشه. بنابراین اقتصاد خانوار کارگری دو متغیر داره، یکی ارزش قدرت خرید کاهنده است، دو اینکه ریسک بالایی داره و این میانجامه به اون پدیده افسردگی مالی طبقه کارگر و اینکه عملا به ورشکستگی افراد و خانوارها و حتی میشه گفت این خودکشی هایی که در ماهای اخیر شاهدش بودیم ارتباط داره با اینکه وقتی فرد ورشکست میشه، وقتی فرد توانایی پرداخت بدهیاش رو نداره یا اون به هر حال مطالباتی که هست، این عزت، احترام، نفوذش رو از دست میده و این جای رو باقی نمیگذاره مگر اینکه به اون سراشیب بیفته و که شاهد خودکشی ها هست.
در اینجا هم میتوان به بحث دستمزد کارگران و مزدبگیران اشاره کرد. ابراهیم رئیسی و اعضای دولتش بارها تبلیغ کرده اند که نرخ افزایش دستمزد کارگران و مزدبگیران بیشتر از افزایش نرخ تورم بوده است. احمد علوی:
اساساً با دادن یارانه یا این بسته‌های حمایتی مشکل حل نمیشه. تا وقتی تورم بالاست طبیعی است که این یارانه ها یا این افزایش دستمزدها یا که به شکل سوری هست این افزایش دستمزدها، چون در طی این 40 سال ما هیچ وقت ندیدیم این افزایش دستمزدها بتونه برسه به اون نرخ تورم. بنابراین ما شاهد این هستیم که یک در دهه اخیر اون ارزش قدرت خرید طبقه کارگر یک سوم کاهش پیدا کرده و این آمار رسمیه، در عمل خیلی بیشتر از اینه. بنابراین این افزایش دستمزدها از اونجایی که با کسر بودجه دولت تأمین مالی میشه، خودش حتی تورمزاست و بنابراین هرچند گفته میشه که فرضاً افزایش دستمزدها، ولی باید تردید داشت که این افزایش دستمزدها اولا حقیقی باشه، دو این که بتونه ترمیم بکنه قدرت خرید طبقه کارگران.
در مورد ایجاد شغل هم عباس عبدی فعال سیاسی در مقاله‌ای برای شماره روز 21 تیر روزنامه اعتماد نوشت تمامی یافته‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که وعده‌ها و برنامه‌های گفته شده دولت در زمینه اشتغال به طور مطلق محقق نشده و حتی نتوانسته است شرایط قبل را نیز حفظ کند و بنابراین با پسرفت مواجه شده است. در یک سالی که از تنفیذ ابراهیم رئیسی می‌گذرد، یک نکته هم مهم است، یعنی رشد چشمگیر اعتراض‌های کارگران، مزدبگیران و بازنشستگان حتی در مقایسه با دوره حسن روحانی. اعتصاب‌ها و تجمع‌ها عمدتاً در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها، سقوط قدرت خرید، اخراج‌ها و خصوصی سازی بوده است. ضمن آنکه معترضان مطالباتی هم داشتند مانند پرداخت دستمزدها به طور مرتب، اجرای قانون همسان‌سازی، افزایش دستمزدها به بالاتر از خط فقر و لغو خصوصی سازی. علیرضا نوایی فعال کارگری ساکن پاریس در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر مزدبگیران میگوید
دولت رئیسی ادامه دهنده راه دولت‌های گذشته جمهوری اسلامی در رابطه با کارگرانه، یعنی سیاستاش بر همون پایه ارزانسازی نیروی کار، موقت سازی قراردادهای کارگران و آسان سازی اخراج کارگران و جلوگیری از ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و بازداشت سازمان دهندگان اعتراضات کارگری و فعالین کارگری. اما دولت رئیسی برای پیشبرد این مسئله با یک تفاوتی از دولت‌های گذشته و تقریباً مثل دولت احمدی نژاد داره اقدام می‌کنه، به این معنا که وقتی دولت رئیسی سر کار اومد بعد از انتخابات، ما سالی رو درش به سر می‌بردیم که بیشترین اعتراضات کارگری در ایران طی سال‌های گذشته و شاید هم در تاریخ ایران رو شاهدش بودیم. از طرف دیگه 4 سال در دولت دوم روحانی، ابراهیم رئیسی رو نیروهای اصولگرا و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و رسانه‌های وابسته به اونها برش تبلیغ کردن به مسابقه این که طرفدار کارگره و اگر روی کار بیاد مشکلات رو حل می‌کنه. و الان که وقتی که روی کار اومده با این وضعیت مواجهه که به این حق طلبان و نیروهای کارگری معترض و نیروهای دیگر اجتماعی باید پاسخگو باشه و از اونجایی که ادامه دهنده راه دولت‌های گذشته است و همه اونها ریا و تبلیغات برای خاک پاشوندن در چشم کارگران بود و از این طریق که بتونه آرای جمع بکنه برای قدرت رسیدن، الان خواهد با این مشکل وقتی برخورد بکنه همون ادامه راه 4 سال گذشته، یعنی ریا و دروغ پیش میبره. به این معنا که از یک طرف مثلا میان در شورای عالی کار با 1% افزایش حقوق موافقت میکنن ولی تو هیئت وزیران مصوباتی پیش میبرن که همین قوانین رو بخوان دور بزنن، یا رئیسی میره تو این بازدیدهای خودشون بگه که من در کنار مردم هستم، بازدیدهایی که کاملا کنترل شده است، بلکه در اوایل این بازدیدها شاید اعتراضات از طرف حق طلبان بودیم کنترل شده، میخواد باز همون این 4 سالی رو که همینجوری با ریا پیش بردن پیش ببرن و اینجوری به یه جورایی وقت بگیرن، در ظاهر یه چیزی رو نشون بدن، در باطن همون سیاست‌های ضد کارگری خودشون رو پیش ببرن.
آقای نوایی در بخش دیگر از سخنانش می‌افزاید
اما اون چیزی هم که با دولت احمدی نژاد شباهت خواهد داره، علاوه این نکته اقدام پوپولیستیش اینه که میخواد روی اعتراضات کارگری سرپوش بذاره و در همین رابطه ما شاهده که سانسور و خودسانسوری گستردهی هستیم تا مانع از گسترش اعتراضات کارگری بشه، به معنای این که اخبار رو سانسور بکنن و بگن هیچ خبری نیست در این رابطه، و به معنای این باشه که برای دولت روحانی بود که باعث این اعتراضات شده، الان که رئیسی سر کار اومده همه چیز روبرو شده و اعتراضات هم کم کم داره کم میشه و یک نوعی کارگران به خواسته های خودشون رسیدن. از طرف دیگه هم در رابطه با سرکوب ها حساب شده تر از گذشته اقدام میکنه، دستبندی میکنه، مثلا از برگزاری تجمعات با تمام قوا در تهران جلوگیری میکنه و